به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدین به پادکست 66 آقای مالیات. من موضوع پادکست خیلی برام جذابه، چون خیلی زمان زیادی بود که دوست داشتم این پادکست رو تولید بکنم. موضوع پادکست چیه؟ ما بحث ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، یعنی همون بحث هزینه های قابل قبول، رو از منظر بیمه نگاه کردیم که البته توی دو تا پادکسته، یعنی این پادکست و بعدی ماده 148 قانون رو، همون بحث هزینه ها رو از منظر از دریچه بیمه بهش نگاه کردیم و دعوت کردیم از یکی از کارشناسان بسیار خبره این بحث، سرکار خانم پوری یعقوبی، که بیان زحمت کشیدن و اومدن در ارتباط با این موضوع ما صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم که همه این موضوع به درد همه حسابدارا میخوره، به درد همه مدیران مالی میخوره، به درد همه صاحبین کسب و کار میخوره که مباحث هزینه ای رو از منظر بیمه هم ببینن. اگر این موضوع رو دوست دارید که دنبال بکنید، این پادکست رو گوش کنید. خب سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم پوری یعقوبی، خیلی خوش اومدین به پادکست ما. من ممنون میشم خودتون رو معرفی بفرمایید تا انشالله شروع بکنیم پادکست امروز رو.
به نام پروردگار، فاطمه پوری یعقوبی هستم، مدرس تامین اجتماعی و مشاوره در حوزه مقررات تامین اجتماعی، نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران، در خدمت شما و دوستان گرامی هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین. ما قراره که تو این پادکست ماده جنجال برانگیز 148 قانون مالیات مستقیم از منظر تامین اجتماعی و بیمه بررسی بکنیم و ممنون میشم که بند به بند بریم جلو اونجاهایی که اگر نیاز هست توضیح بفرمایید. خب ماده 148 اینطوری شروع میشه که هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است. 1. قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده، این بحثی داره؟
عرض کنم خدمتتون که همطور که شما مستحضر هستید، قوانین و مقررات تامین اجتماعی از منظر بیمه‌خیز بودن حساب‌ها و شمول مقررات موضوع ماده 38 باید با این آیتم‌ها کنار هم قرار گرفته بشه و بررسی لازم درش صورت بگیره. بحث خرید در حسابرسی تامین اجتماعی باید یک سری نکات در موردش رعایت بشه. همونطور که ما توی تایید اعتبار مالیاتی و ارزش افزوده تو رسیدگی هامون باید شاخصهای اصالت معامله رعایت بشه، در تامین اجتماعی هم شاخصهای صحت سنجی خرید رعایت میشه که خیلی شبیه به همون شاخصهای اصالت معامله در مقررات مالیاتیه. خرید باید دارای صورت حساب رسمی باشه، واریز وجهش مستقیم به اون فروشنده صورت گرفته باشه در حساب رسمی و فعال فروشنده. عرض کنم خدمت شما که سیر فرایند خرید، درخواست خرید، رسید انبار، ورودش، هزینه های حملش، مورد مصرفش اگر وارد انبار نشده، چون خرید میتونه ماهیت موجودی مواد و کالا داشته باشه، در سایری موارد هم میتونه ماهیت مصرفی داشته باشه و یا ماهیت ساخت داشته باشه توی مثلا پیمانکاری ها. باید اینها قشنگ رفرنس هاش مشخص شده باشه. در مورد خریدهای خارجی باید مستندات مرتبط به پروانه سبز گمرکی، هزینه های ترخیص، هزینه دموراژ، هزینه انبارداری، حمل به تفکیک قابلیت احراز برای حسابرس تأمین اجتماعی رو داشته باشه.
واقعا همه رو بررسی میکنه؟
دقیق. یه نکته ای رو که اگه بخوام خدمت دوستان گرامی و شما عرض بکنم اینه که به حسابرسی تأمین اجتماعی حسابرسی رعایت هم میگن.
یعنی چی؟
یعنی این که رعایت کلیه مقررات مرتبط به تأمین اجتماعی، تک تک مخارج و هزینه هایی رو که ما در طی یک دوره مالی در شرکت پرداخت کردیم به تفکیک ردیف های سند مورد بررسی قرار میدن و از منظر بیمه خیز بودن و رعایت مقررات موضوع ماده 38 و 28 قانون تأمین اجتماعی اونها رو رصد میکنن و میخوان اطمینان حاصل بکنن که رعایت حقوق بیمه‌ای بیمه شدگان در اون مجموعه به صورت دقیق توسط کارفرما اجرا شده.
مرسی. من یه سوال بداهه بزنم رسید خانم پوری یعقوبی. شما فرمودین فاکتور رسمی. خب ما الان سامانه مادیان رو داریم،
من سامان معدین فاکتور برای شما صادر میکنم، شما تو کارتابلتون میشینه تایید میکنید. خب اینو حسابرس امین اجتماعی چجوری میخواد اینو بررسی بکنه؟
تصویر صورت حساب رسمی که پیوست سند حسابداری باشه و در شرح سند حسابداری دقیق بهش اشاره شده باشه کفایت میکنه. حالا اینکه بخواد بره این رو در سامانه بررسی بکنه قطعا اجازه ورود نداره، اصلا دسترسی نداره. توی تامین اجتماعی مستندات قابل اتکا خیلی خیلی تعیین کننده است. حالا دسترسی به سامانه ها از موارد مرتبط به رسیدگی محسوب نمیشه، یعنی از ابزار رسیدگی محسوب نمیشه، بیشتر مستندات کاغذیه که صحبت میکنه، منتها به شرط اینکه قابلیت احراز و تایید و تایید اعتبار داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما بنده یک رد چیم؟
ببینید در خصوص خرید اگر من بخوام به هر شما توضیح بدم، ما توی کلاس‌های تامین اجتماعیمون تقریبا میتونم بگم که یک پارت کامل در مورد خرید، انواع قراردادهای خرید، بعد ما خریدهایی رو داریم که مطابق بخشنامه تنقیح و تلخیص مشمول حق بیمه میشن، یه سری خریدها هستن غیر مشمولن، خریدهایی که جنبه سفارش ساخت دارن، بسیار گسترده و طولانیه. این چیزی که من خدمت شما عرض کردم اون بحث جنرالشه، وگرنه ما خرید خدمات داریم که خودش یه دنیاییه، باید یک جلسه 3 ساعته در موردش صحبت کرد و خیلی مباحث گسترده است. انشاءالله در فرصتهای بعدی اگر در خدمت شما دوستان بودیم در موردش توضیحات دیتیل تری رو خواهیم داد.
خیلی متشکرم از شما. پس بریم بند دو میگه هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر. بند الفش حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اهم از نقدی یا غیر نقدی، حالا داخل پرانتز میگه مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما. من این فکر کنم خیلی دربارش صحبت کنیم، مزد چه فرقی با حقوق میکنه، بعد تازه بحث بعدی مزایای مستمر، اصلا مزایا به چی میگن، بعد تازه مستمر غیر مستمر شامل چیا میشه.
عرض کنم خدمتتون که ما بعضی از قوانین حوزه کسب و کارمون با هم رفرنس دارن. مثلا ما تعریف مزد رو هم تو قانون مالیات های مستقیم داریم، هم تو قانون تامین اجتماعی داریم، هم تو قانون کار داریم. نهایتا همه خروجیشون یکیه. الان این چیزی که شما تو سوالاتتون فرمودید در خصوص مزد، بعد خدمتتون عرض بکنم هر نوع دریافتی که یک شخص در قبال ارائه خدمت از کارفرماش دریافت میکنه رو بعد به صورت عام بگیم مزد قلمداد میشه. در مورد مستمر و غیر مستمر، مزایای مستمر مزایایی هستند که به صورت ثابت به اون فرد متناسب با حکم کارگزینیش پرداخت میشه. اما غیر مستمر مثل اضافه کار، مثل حق ماموریت، ممکنه شما توی یه ماه ماموریت بری توی یه ماه نری، مثلا پاداش‌های دوره‌ای، بهره‌وری، اینها میشه مزایای غیر مستمر. هر چیزی که ما تو قانون تامین اجتماعی در مستمر شناساییش کردیم دیگه نمیتونیم بهش دست بزنیم و بیایم کمش بکنیم. اگه دست دادیم، کمش کردیم، کوچیکش کردیم، در محاسبات ریاضی فنی که به صورت 6 ماه یک بار مطابق ماده 100 قانون تامین اجتماعی در سازمان صورت میگیره به ما اعلام بدهی برآوردی میشه و ما ملزم هستیم بدون اینکه بتونیم دفاعی ازش به عمل بیاریم بریم این ماو تفاوت کاهنده‌ای که برای حقوق یک فرد در نظر گرفتیم حق بیمه‌ش رو پرداخت بکنیم. حالا اینکه به فرد حقوق رو ندادیم، ولی تامین اجتماعی میگه که نباید چیزی رو که به یه نفر دادی دوباره کمش بکنی. لذا من توصیه میکنم اگر قراره که یک مزایای جدیدی رو به یکی از افراد شاغل در مجموعهمون بپردازیم و هنوز اطمینان حاصل نکردیم که اون فرد در اون جایگاهی که قرار گرفته و متناسب با اون جایگاه قراره بهش اون مزایای جدید پرداخت بشه میتونه نقش آفرینی خوبی داشته باشه، در یک بازده زمانی به صورت آزمایشی این رو در غیر مستمر طبقه بندی بکنیم و به عنوان مزایایی که میتونه یک ماه باشه یک ماه نباشه طرحش بکنیم برای سازمان تامین اجتماعی. بعد که اطمینان حاصل کردیم به آیتم های حکم کارگزینی و آیتم های مستمر رو ثابت اضافهش بکنیم. مستمر و غیر مستمر به صورت عام تعریفش این چیزی هست که خدمت شما عرض کردم.
مرسی، ممنونم. حالا پس الف و ر چیم؟ چه نکته دیگه داریم؟
نه مورد دیگه
نه دیگه نیستش. اوکی مرسی. بریم بند ب. بند ب در ارتباط با مزایای غیر مستمره، حالا میگه نقدی و غیر نقدی از قبیل خاروبار، بهره‌وری، پاداش، ایدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. کنم اینم خیلی چالشی باشه، درسته؟
بله.
خب پس بسم الله.
خواهش میکنم. ما مطابق ماده 2 قانون تأمین اجتماعی تمامی آیتم های حقوقی مشمول کسر حق بیمه هستند. به غیر از حق اولاد و مأموریت و پاداش بهره‌وری متناسب با مقررات موضوع ماده 47 قانون کار. در غیر این صورت هر نوع پاداشی با رعایت سقف مشمول خواهد بود. حالا شاید برای دوستان سوال پیش بیاد که رعایت سقف یعنی چی؟ رعایت سقف یعنی این که ما هممون میدونیم که هر سال شورای عالی کار توی اسفند ماه میاد یه عددی رو به عنوان حداقل دستمزد سالیانه قانون کار اعلام میکنه و 7 برابر حداقل میشه حداکثر. سقف حداکثر بیمه پردازی یک فرد در سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی فراتر از حداکثر هیچ نوع تعهدی رو در قبال بیمه شده نمیپذیره. یعنی شما اگه حقوقت ماهی 200 میلیون تومان هم باشه، سال 1402 تا حدود 37 میلیون تومان شما میتونی بیمه پردازی بکنی. با رعایت سقف یعنی این که تا جایی که سقف رو پوشش بده اون فرد در لیست بیمه، مازاد بر اون هر چیزی دریافت بکنه از شمول خارجه. مأموریت در قانون مالیات های مستقیم همه میدونن که معافه، ولی خب باید یک سری ویژگی هایی داشته باشه پذیرش معافیتش در رسیدگی ها. مثلا باید متکی به اسناد و مدارک باشه، متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشه، در حد عرف باشه، متعارف باشه، گزارش مأموریت داشته باشه. در مورد قانون تأمین اجتماعی هم همین شاخص ها باید مورد توجه قرار بگیره. در غیر این صورت مأموریت رو به عنوان پرداختی غیر مشمول نخواهند پذیرفت. در مورد سایر موارد پرداختی هم مثل ایدی عرض کنم خدمت شما، 1 ماه سنوات پایان سال، اینها هم از شمول کسر حق بیمه معاف هستش. در مورد مانده مرخصی و تسویه حساب باقی مانده مرخصی افراد هم باید خدمتتون عرض بکنم که ما میدونیم که 30 روز به شرط استفاده هر یک شخص در یک سال امکان استفاده از مرخصی رو داره و 26 روز به شرط تسویه. در قانون تأمین اجتماعی هم رفرنسش به قانون کاره، میگه ایدی پاداش پایان سال، سنوات، مرخصی مطابق قانون کار از شمول کسر حق بیمه معافه. توی قانون مالیات های مستقیم هم همینطوره، مطابق عددی که قانون کار پیش بینی کرده، مقداری که قانون کار پیش بینی کرده ممیزهای محترم مالیاتی در رسیدگی به عنوان هزینه قابل قبول میپذیرنش. اینجا این شباهتیه که بین این قانون، دوتا قانون با هم برقراره.
خیلی متشکرم. بریم بند جیم. میگه هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. این چی میگه؟
عرض کنم خدمتتون ما یه چیزی داریم تو قانون تامین اجتماعی به اسم طب کار. مقررات موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی، هر شخصی که به عنوان بیمه شده در اختیار یک کارفرما خدمتش رو میخواد ارائه بده، باید در بدو استخدام آزمایشات طب کار رو انجام بده و مطابق ماده 92 قانون کار هزینه های آزمایشات طب کار به عهده کارفرما که چون در قانون این پیش بینی شده مطمئناً مورد پذیرش ممیزهای محترم مالیاتی هم قرار خواهد گرفت. حالا یه سری آیتم‌های دیگه داریم مثل هزینه‌های آزمایش‌های دوره‌ای برای کارکنان مجموعه، حق و زحمه اگه پزشکی مقیمی داشته باشه در مورد کارخونه‌ها خیلی موضوعیت داره. حالا پزشکا مشمول دستور اداری 1095/50 هستند که خیلی در واقع این موضوعات گسترده و مفصله که خارج از موضوع جلسه ماه. به صورت کلی اون چیزی که خیلی عمومیت داره آزمایشات طب کاره. یه نکته دیگه هم اگه بخوام خدمت دوستان بگم، در مورد آزمایش هایی که مثلا در دوره کرونا انجام می شد توصیه میشه که البته یه بخشنامه داشت، حالا آزمایشات دوره‌ای بعضی مجموعه برای پرسنلشون انجام میدن که کارشناسای بهداشت دارن، میگم عمدتاً در کارخونه ها این اتفاق میفته، اگر با اون آزمایشگاه طرف قرارداد نیستن و به صورت موردی مراجعه میکنن بهش توصیه میشه که کد کارگاهی اون آزمایشگاه رو ازش بگیرن و در مستندات درج بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بند دال میگه حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ببینید بند دالو من توی ب تقریبا توضیح دادم. که در مورد سنوات و مزایای زمان بازنشستگی که به پرسنل تعلق میگیره در قانون تأمین اجتماعی مطابق اون چیزی که توی قانون کار پیش بینی شده، یعنی یه شخص وقتی که داره از یک مجموعه ترک کار میکنه یک ماه حقوق بهش به عنوان سنوات سالیانه تعلق میگیره دیگه. اینها توی قانون مالیات های مستقیم هم تو رسیدگی ها مازاده بر یک ماه به عنوان هزینه قابل قبول لحاظ نمیشه دیگه. تو بیمه هم همینطوره، معادل یک ماه رو به عنوان هزینه غیر مشمول سازمان تامین اجتماعی میپذیره.
خانم پور یعقوبی، این کلمه وظیفه که اینجا نوشته دقیقاً یعنی چی؟
ببینید، حالا اون قانونگذار فکر میکنم که یه خورده از بازی با کلمات کرده. حالا این برداشت شخصی من، وظیفه همون به نظرم سنوات باید باشه دیگه.
بسیار عالی. پس به نظر شما وظیفه همون سنواته. خیلی خب، بند بعدی میگه وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان 3% حقوق پرداختی سالانه بابت پسنداز کارکنان، حالا بر اساس یک سری آیین‌نامه و این داستانا. این چی میگه؟
ببینید، توی مجموعه های بزرگ و معمولا خصولتی، دولتی یا نهادهای عمومی این بنده خوب کاربرد داره. توی بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط خیلی موضوعیت نداره. اگه بخوام توضیح بدم که اصلا یعنی چی؟ توی مثلا من زیر مجموعه یکی از بانک‌ها که فعالیت می‌کردم، ما اونجا یه صندوق ذخیره داشتیم. یعنی یه شرکتی تأسیس شده بود با از محل دریافتی‌های همین 3% بندهه که به صورت ماهیانه 3% از حقوق ما کسر میشد، 3% هم کارفرما میذاشت روش، اینو واریز میکرد به حساب اون شرکت صندوق ذخیره. خب، صندوق ذخیره کارکنان. مثلا شهرداری داره، همه بانک‌ها دارن. مثلا من تو مجموعه راه آهن مشاورشون بودم، اونجا داشتن. عرض کنم خدمت شما که بعضن هم حقوق بگیرها هم بازنشسته‌ها زیر مجموعه اون هستن. بعضی جاها صندوق ذخیره کارکنان اسمشه، بعضی جاها صندوق ذخیره بازنشستگانه، بعضی جاها هم ترکیبیه. یه درصدی از حقوق پرسنل رو کسر میکنن به صورت ماهیانه، معادل همونم هم کارفرما میذاره روش، واریز میشه به حساب اون شرکتی که به عنوان شرکت صندوق ذخیره ثبت شده. یعنی معمولا بانک ها کلی شرکت زیر مجموعه دارن دیگه، مجموعه های بزرگ هولدینگاشون کلی شرکت زیر مجموعه دارن. یه شرکت هم تحت این نامونشان ثبت میکنن که از محل این دریافتی اون شرکت میره کارهای سرمایه گذاری انجام میده و در واقع یک ارزش افزوده برای این پول ایجاد میکنه که در زمان قطع همکاری یا بازنشستگی هر فرد اصل پولش به علاوه سودی که در این دوره در نتیجه سرمایه گذاری صورت گرفته بهش اختصاص پیدا کرده رو میتونه مطالبه بکنه و دریافت بکنه. حتی من یادمه که توی سالهای 93 و 94 بود توی مجموعه حضور داشتم که تازه وارد بودم، مبلغی که اختصاص میدادم بابت صندوق ذخیره بیشتر از 3% بود که حالا با حضور من متوجه این قضیه شدن دوستان که ما و تفاوتمون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ نخواهد شد و اومدن رقم رو تعدیل کردن، 3% کردن که دیگه برگشت هزینه نداشته باشن. توی قانون تأمین اجتماعی بابت این 3% چیزی پیش بینی نشده و به عنوان حساب بیمه خیز مستقل نمیبیننش. در واقع شما 3% رو پس از کسر کسورات بیمه کم میکنی میدی دیگه، یعنی اینور میای کل حقوق مستمر و غیر مستمر به غیر از اولاد و مأموریت رو ضرب در ضرائب حق بیمه موضوع ماده 28 میکنی که 7%ش رو بیمه شده میده، 23%ش رو کارفرما. بنابراین تامین اجتماعی حقش رو گرفته، اظهار نظری دیگه در خصوص این که به چه صورت در حساب ها ثبت و ضبط بشه نخواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بند بعدی، من فکر کنم با این فرمونی که داریم میریم خانم پور یعقوبی ما بیشتر از یه پادکست در خدمتتون باشیم. البته من آخرش میخوام بپرسم که دوستان چجوری میتونن تو کلاس‌های شما شرکت کنن، حالا اون سوال از شما میپرسم. بند بعدی میگه که بند واو معادل یک ماه آخرین حقوق دستمزد و همچنین ما با تفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایین خدمت، خسارت اخراج، بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره میشود.
اینم حالا برداشت من اینه که همون پاسخش بند دال و بیه که من تو صحبتام حالا یه ذره بازترش کردم، بحث همون سنواتیه که تو قانون کار یک ماه پیش بینی شده و اگه ما یه نفر رو اخراج بکنیم تو قانون کار و از مدت قراردادش باقی مونده باشه و براش حکم بازگشت به کار صادر بشه و ایشون نیاد حکم بازگشت به کارش رو تمکین نکنه یا بالعکس کارفرما تمایلی به بازگشت به کارش نداشته باشه، باید 45 روز بهش سنوات بده. یعنی مبلغ‌های قابل پرداخت غیر مشمول از منظر تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی مطابق قانون کاره. رفرنس‌هاشو از اونجا میگیره. مازاد بر اون هرچی ما بدیم از شمول خارج نیستش، باید مشمولش بکنیم و حق بیمه 30%ش رو با رعایت سقف به سازمان تأمین اجتماعی بپردازیم.
بسیار عالی، خیلی
یه نکته خدمتتون بگم در مورد حقوق بازنشستگی. خب ما همه میدونیم که حقوق بازنشستگی از مالیات معافه. بیمه هم با پرداخت حقوق بازنشستگی که به بازنشسته ها میده بیمه کسر نمیکنه، فقط یه کوچولو 2% بابت هزینه های درمان کسر میشه که در فیش مستمری بگیرها قابلیت رویت داره.
داره. مرسی. خب بند بعدی میگه پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حد اکثر تا صفحه 1/12 معافیت موضوع ماده 84.
ببینید اینو اگه بخوایم توی بیمه بررسیش بکنیم، تو بخشنامه تنقیح و تلخیص هم اومده در مورد مزایای مناسبتی تو بیمه صحبت کرده. مزایای مناسبتی مثل سال روز تولد، مثل روز زن، روز مرد، مثلا نوروز، مزایایی که به واسطه یک مناسبت تقویمی به اون افراد پرداخت میشه، سال روز تأسیس شرکت، این مزایا رو توی قانون تأمین اجتماعی گفته به شرط اینکه مثلا حالا اینا رو تو قانون صراحتاً بهش اشاره نکرده، ولی در نتیجه تجربیات پرونده‌های متعددی که ما باهاش درگیر هستیم به ما ارجاع داده میشه و مورد حسابرسی قرار گرفته، باید مطابق با آیین‌نامه‌های انگیزشی و رفاهی شرکت باشه. یعنی تو اون آیین‌نامه پشتوانش یه آیین‌نامه مصوب باشه. بعد پرداختش ترجیحاً در قالب بونکارت باشه.
ما
چون عنوان غیر نقدی و مناسبتی داره دیگه. من دیدم که علارغم این که توی قانون و بخشنامه گفته مزایای مناسبتی از شمول کسر حق بیمه معافه و اصلا براش سقف نذاشته و به جزئیاتش اشاره نکرده، اما تأمین اجتماعی خیلی تفسیر به سلیقه و رأیه. توی حسابرسی دوستان یه مقداری سختگیری های سلیقه‌ای روش به عمل میارن. بهتره این نکات رو بهش توجه بکنیم تا مخاطراتمون در رسیدگی به حداقل ممکن برسه و بتونیم سلیقه های متعدد رسیدگی کننده ها رو کاور بکنیم. بهتره که در قالب بونکارت باشه. خب ما 2/12 معافیت مالیاتی حقوق که هر سال در قانون بودجه تعیین میشه رو میتونیم به تو قانون مالیات های مستقیم به عنوان غیر نقدی بپردازیم به عنوان هزینه قابل قبول و بدون کسر مالیات حقوق قابلیت درج داره. در قانون تأمین اجتماعی هم همین حکایته. حتی من دیدم تو رسیدگی ها خیلی از حسابرس ها این 2/12 مالیاتی رو در مورد مزایای مناسبتی تأمین اجتماعی هم لحاظ میکنن، علارغم که تو قانون تأمین اجتماعی اصلا سقف نذاشته برای مزایای مناسبتی، گفته مزایای مناسبتی غیر نقدی، نقدی و غیر نقدی، هر دور باز گذاشته. ولی خب میگم سلیقه‌ایه دیگه. این توی قانون تأمین اجتماعی هم هست، این مزایای مناسبتی. مزایای مناسبتی باید تو شرح سندش دقیقاً بهش اشاره بشه، حتما برای مناسبت باشه، پشتوانش آیین‌نامه داخلی باشه تا از شمول کسر حق بیمه خارج بشه.
خیلی متشکرم. بند بعدی در ارتباط با افته از بند 2 اومدیم بیرون دیگه، رسما رفتیم بند 3 ماده 148. میگه کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف
از شمول کسر حق بیمه خارجه،
کلن خارج،
موضوعیت نداره.
بسیار عالی. بند 4 اجاره بهای ماشینالات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
ببینید اجاره بهای ماشینالات اجاره به تنهایی معافه، عرض کنم خدمت شما، ولی خب اون ماشینالات ممکنه نصب داشته باشه، هم داشته باشه، حالا اونو میره تو مقوله‌های دیگه که ضریبای خودش رو میخوره. ولی اگه اجاره رو به تنهایی بخوایم مورد توجه قرار بدیم، این هم از شمول خارجه.
بسیار عالی. بند 5 مخارج سوخت و برق و روشنایی و آب و مخابرات و ارتباطات.
همه این مخارج چون یه طرفش در واقع دولت هستش اصلا مشمول کسر حق بیمه نخواهد شد.
مرسی. بند 6 وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
بیمه های مثلا مسئولیت مدنی و ساختمان و بیمه های عمر و حوادث از شمول خارج.
7 حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخونه ها و مؤسسات دولتی و اینا پرداخت می شود.
از شمول خارجه؟
و اما بند 8 که فکر کنم دیگه از شمول خارج نیست، میگه هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات، لوحای فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات، نمایشگاهی، حالا میگه مربوط به فعالیت مؤسسه بر اساس یک سری آیین‌نامه این داستانا. فکر کنم بند 8 زیاد صحبت داشته باشیم.
در مورد بند 8 خیلی بحث گسترده است. حالا من به اون چیزای جنرالش به صورت کوتاه اشاره خواهم کرد. عرض کنم خدمت شما که ما در مورد مثلا حالا بریم اون چیزایی که خیلی حالت جنرال داره، هزینه های بازاریابی. بازاریابی مدل های مختلفی داره. میتونه طرف مقابل ما شخص حقیقی باشه، شخص حقوقی باشه، شخص حقیقی مقاطعه کار باشه، یعنی شخص حقیقی که چند نفر براش کار میکنن، یا شخص حقیقی که به صورت انفرادی کار میکنه. هر کدوم از اینها قاعده های خاص خودشو داره. یا مثلا بحث پرداخت پورسانت به نمایندگی های فروش به بازاریاب هایی که به صورت انفرادی کار میکنن. مثلا اگه به نمایندگی مجازمون پورسانت پرداخت بکنیم از شمول خارجه؟ در چه صورتی؟ در صورتی که کد کارگاه تامین اجتماعی فعال داشته باشه و مستندات کد کارگاهش رو به ما ارائه بده. عرض کنم خدمت شما که در مورد تبلیغات و نمایشگاهی باز مثلا اجاره غرفه داریم، ساخت غرفه داریم، اینا هر کدوم مباحث گسترده‌ای دارن. در مورد اجاره غرفه و اینها باز متکی به اسناد و مدارک معافه. در مورد مثلا ساخت غرفه تو بحث‌های نمایشگاهی، ساخت غرفه اگر مواد و مصالح اجرای کار به عهده پیمانکار باشه، ضریب 7 و 8 می‌خوره، در ستون 5-3 طبقه بندی میشه تو حسابرسی. اگر مواد و مصالح به عهده کارفرما باشه و فقط اجرا به عهده پیمانکار باشه، در ستون 5-2 طبقه بندی میشه، بعد ضریب 16 و 67 میخوره. و مثلا در مورد عرض کنم خدمت شما کتاب، نشریات، فعالیت های فرهنگی، ما اصلا تو بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط موضوع ماده 47 یک قسمت داریم اگر اشتباه نکنم فصل 8 در مورد فعالیت های انتشاراتی و تبلیغاتی و چاپ کتاب و اینا به صورت دیتیل صحبت شده که حالا اگه بخوایم صحبت بکنیم خیلی طولانی میشه. من اون چیزی که حالت عمومیت داشت رو خدمت شما عرض کردم.
من یه سوال در ارتباط با این بازاریابیه دارم برای خودم. ببینید الان فکر کنید که یه جوونی میاد توی شرکت ما بعد از ظهرها بازاریابی انجام میده. من یه سری مبالغ بهش پرداخت میکنم. حسابرس سازمان تامین اجتماعی در چه حالتی این در واقع بند خدا رو، یعنی رابطه ما میشه رابطه کارگر کارفرمایی، در چه حالتی نمیشه؟ یعنی میدونید فکر کنم من قراردادم باش ندارم، این خیلی برای خودم پیش میاد، من قرارداد با این بند خدا ندارم، بیا طرف میگه آقا شما داری مثلا هر 2 ماه یه بار به این پرداخت میکنی، الان اینو مشمول بیمه میکنه نمیکنه، چی براش مهمه؟
ببینید سوالتون سوال پرتکراریه. باید خدمتتون عرض بکنم که وقتی ایشون تشریف میارن محل کار شما و از امکانات کار شما استفاده میکنن، میز، اتاق، کامپیوتر، فضای شما در اختیارش قرار میگیره، بعد کارش در واقع ماهیت دستور داره، شما براش تکلیف میکنید که به چه گونه عمل بکنه و کارش تابعی از حصول نتیجه نیستش، چه بیاد چه نیاد شما اون پرداختی رو بهش انجام میدید دیگه، درسته دستمزد ثابت میگیره، این اصلا نوع مدل کاریش با شما روابط کاره، اصلا پیمانکاری محسوب نمیشه که ما ببریمش تو مقررات موضوع ماده 38 طبقه بندیش بکنیم. وقتی قرارداد حالت روابط کار پیدا میکنه، ماهیت اجرای کار به گونه ایه که در واقع در چارچوب های روابط کار باید طبقه بندیش بکنیم، این میره تو مقررات موضوع ماده 28، یعنی حق بیمه 30%. باید شما معادل ساعت‌های حضورش، مبلغ پرداختیش براش حق بیمه رد بکنی با رعایت سقف. یعنی ممکنه این فرد یه جایی کار میکنه طی روز سقف اونجا براش رعایت شده، یا مثلا معادل 20 میلیون تومان براش حق بیمه پرداخت شده، شما اگه ایشون 20 میلیون تومان از شما دریافتی ماهیانشه، معادل 17 تاشو باید براش حق بیمه رد بکنید، مازاد بر 37 تا که سقفه از شمول خارجه. یکم بحث‌های بازاریابی بعد کیس به کیس و مورد به مورد بررسی بشه.
اوکی، کلی نمیشه براش بوری؟
ببینید توی تامین اجتماعی قراردادها طبقه بندی های مختلفی دارن، خیلی گسترده است. بعد مثلا مثل میمونه که ما مثلا هنوز کلاس اول رو نخوندیم، میخوایم بریم مقررات کلاس سوم رو بخونیم، بعد یه جوری پله پله مثلا ما توی کلاس ها دوره هایی هم که داریم از ماده 1 قانون تامین اجتماعی از تعاریف شروع می‌کنیم که یه ذهنیت مناسب، یک بستر دقیقی تو ذهن دوستان ایجاد بشه که بتونیم اون وسط ها، اون نزدیک به آخرها بریم تو مقررات سخت‌تر مرتبط به حسابرسی و ماده 38. اگه حالا شما بر مورد این شخصی خودتون به من اطلاعات دقیق بدید، من یه نسخه دقیق خدمتتون خواهم پیچید.
نه من چون من ما یه اشکالی که خانم پوریقبی توی مشاوره هامون داریم، حداقل از سمت خودم، شخصی مشاوره میگیره بعد من نگاه تامین اجتماعی به داستان ندارم، بعد اگر من مشاوره‌ای بدم که فقط توش مالیاتو ببینم اونجا گیر میکنه.
بله دقیقاً.
آره به خاطر همینه که میگیم که ما افرادی مثل شما خیلی کمن که هم مالیات بلد باشن هم تامین اجتماعی. منم هیچ وقت هم تامین اجتماعی نرفتم، تو کلاس دیگه گفتم بچه‌ها دیگه میدونن، و خیلی خوبه که اینو هم نگاه تامین اجتماعی داشته باشیم هم نگاه مالیات که ملت گیر نکنن حداقل از بابت مشاوره ما. من جوابو تقریباً گرفتم، مرسی. من فکر کنم یه بند دیگر تو این پادکست بتونیم بررسی بکنیم که زیادم تایممون گرفته نشه. در واقع بند 8 تمامش کنیم الان، بریم بند 9.
بله
اوکی. بند 9 میگه هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که حالا 3 تا شرط بشه قانون گذار، و اگر این 3 تا شرط داشته باشه هزینه رو قبول میکنه. اینو داریم نکته ای؟
ببینید در مورد هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی مؤسسه، ما قطعا وقتی یه خسارتی به داراییمون وارد میشه نیاز به یه سری تعمیرات پیدا میکنیم، درسته؟
درست.
تعمیرات یه دنیای گسترده ای داره تو تامین اجتماعی، بنابراین فکر میکنم از حوصله این پادکست خارج باشه، ولی فقط اینو بدونیم هر چیزی که پرداخت حق و زحمه توش موضوعیت داشته باشه مشمول مقررات تامین اجتماعی.
خب خیلی دامنش هم زیاده پس با این اوصاف. خیلی خب، من یه خاطره از این بند 9 بهتون بگم، یه ذره مالیاتیه خانم پور یعقوبی. این بند 9 یه آیین‌نامه‌ای داره، بند 1 این آیین‌نامه میومد میگفتش که مؤدی 3 ماه فرصت داره از تاریخ ایجاد خسارت که بره کتباً به حوزه مالیاتی اعلام بکنه همراه با اسناد و مدارک که ما این خسارت ها رو ازش بپذیریم. من یه پرونده‌ای داشتم و البته خیلی پرونده هایی مثل این زیاد بود که من مطمئنم 99% مؤدیا این 3 ماه رو نمیدونستن. تا این سالها تجربه ای من، یه خسارت عجیبی به این وارد شد صرف اینکه 3 ماه در واقع نرفته بود اعلام بکنه. من خلاصه یه لایحه‌ای نوشتم برای ابطال این، به دیوان درخواستش رو دادم و خدا رو شکر ابطال شد. یعنی این 3 ماه بند 1 آیین‌نامه بند 9 باطل شد. این خیلی خبر خوبی هم بود. آره که خیلی من مطمئنم طی این سالها خیلی از مؤدیا بودن که این 3 ماه رو رعایت نکردن و هزینه‌شون برگشت خورد. خدا رو شکر این یه خاطره خوب تو ذهن من.
الان در واقع تابع مرور زمان نیستش این بند، درسته؟
من تو لایحه هم به دیوان استناد کردم، گفتم که اگر خسارتی وارد شه به مؤدی از جنس هزینه ای باشد توی اظهارنامش باید بیارم، تکلیف دیگه ای نداره که. استناد من این بود که اعلام 3 ماه خلاف قانونه، که خدا رو شکر دیوانم پذیرفت و باطلش کرد که این 3 ماه رو ما نداریم.
بسیار عالی. حالا این صحبتایی که شما فرمودید یه چیزی رو به ذهن من آورد، بحث خسارت. ما خسارت توی تامین اجتماعی اگه از در واقع ریشه موضوع ماده 66 باشه، آسیب هایی که در حین کار به بیمه شده وارد میشه، باید خدمتتون عرض بکنم که مدت زمانی که شما میتونی گزارش بکنی و فرم گزارش حادثه تکمیل بکنی 48 ساعت.
این تو خود قانون اومده؟
بله.
ای بابا کاش آینه رو گرفتیم باطلش میکردیم.
نه خب منطقیه، چون خسارت به جسم دیگه برای بیمه شده تو تامین اجتماعی تعهد به شخص داره دیگه، تعهد به دارایی های شخص که نداره.
آشان کم
خب مختی مثلا خدای نکرده یه تحصیلدار ما در حین انجام کارهای مرتبط به شرکت تصادف میکنه با موتور، خب ما باید ظرف 48 ساعت گزارش حادثه کنیم به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی نزدیک محله کارمون یا شعبه خودمون،
خب
گزارش بدیم، فرم حادثه پر بکنیم، گزارش اورژانس بدیم که ثابت بشه که این حادثه در حین کار اتفاق افتاده.
آها.
از این منظر به قضیه نگاه کنیم، چون تامین اجتماعی در قبال این حادثه ممکنه براش یک تعهد بلند مدت ایجاد بشه، سالها میخواد به اون فرد، مثلا اگه اون فرد عرض کنم خدمت شما که مشمول مستمری از کار افتادگی بشه، یا باید به خودش حقوق بپردازه، یا اگه خدای نکرده منجر به فوت بشه باید به خانواده و بازماندگانش سالهای طولانی ایجاد خدمت کنه دیگه، خدمت ارائه بده، متعهده. لذا باید تمام اون چارچوبا قشنگ حسابی محکم باشه از طرف تامین اجتماعی، قابلیت کنترل داشته باشه.
و اگه من این کارو نکنم اون تعهد دیگه نداره؟
نه این که تعهد نداشته باشه، اثباتش سخت میشه، چون این وسط کمیسیون های تامین اجتماعی هم میان وسط، اونها باید حادثه رو جزئیات ایجادش رو به تایید برسونن. همه اینها توی آیتم هایی که اون مبلغ مستمری رو تعیین میکنه تأثیر گذاره.
بسیار عالی، من فکر کنم برای این پادکست کفایت بکنه و خیلی چیزای قشنگ یاد گرفتیم. مرسی. خانم پور یعقوبی، شما کلاس هایی دارید که در واقع مخاطبا میتونن استفاده بکنن و کجا اصلا اطلاع رسانی میشه؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما که یه عقبه خیلی طولانی داریم در برگزاری کلاس. کلاس ها معمولا تو پیج اینستاگرام هم اطلاع رسانی میشه، تو گروه تلگرامی قوانین مقررات تامین اجتماعی، تو استوری های واتساپ، حالا یه سری گروه هایی که دوستان حرفه‌ای هم کمک میکنن در اونها اطلاع رسانی میشه.
بسیار عالی. اگه اجازه بدید من پایین پست همین تلگراممون لینک ارتباط با شما رو بذارم که دوستانم بتونن استفاده بکنن. و مرسی، پادکست خیلی خوبی بود. من فکر کنم یه پادکست دیگه قولش از شما بگیریم، یه چند تا بند دیگه از 148 هم بررسی بکنیم دیگه، جزئیاتش رو تو کلاس ها دوستان میان یاد بگیرن. موافقین؟
در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگر کلام آخری هست بذارید من کلام آخر رو یه سوال از شما بپرسم. آیا پیشنهاد میکنید حسابدارای عزیز بیمه رو یاد بگیرن یا نه اصلا لازم نیست فقط مالیات؟
ببینید، توصیه برای یادگیری مقررات تامین اجتماعی همونقدر حائز اهمیته که یادگیری مالیات دارای اهمیته. حتی من تو خیلی از سمینارها و همایش‌ها به دوستان توصیه میکنم که فضای تامین اجتماعی فضای بکریه و چون متخصص توی این حوزه که هم مالی بدونه هم مالیات بدونه خیلی کمه. البته دوره همه چی دان بودن شما بهتر میدونید سر اومده، ضرورتی نداره یه نفر تو همه حوزه ها تخصصش عمق دار بشه. من خودم خب به واسطه رشته تحصیلیم و سالها خب در اجرا کار میکردم در جایگاه های از کمک حسابدار شروع کردیم تا حسابدار و مدیر مالی و معاون و غیره، و الان چند سالیه به صورت مشاوره دارم فعالیت میکنم. خب پله پله حرکت کردیم. خب اول شروع کارم مالی بود، بعد اومدیم دیدیم مالیات مورد نیازه، از یه جایی به بعد دیدیم که تامین اجتماعی گوشبرتر از سازمان امور مالیاتیه و اطلاعاتش بسیار مقفول مونده و در دسترس نیست و تفسیر به سلیقه هم توش زیاده. حتی توصیه میکنم که دوستانی که یه مقداری مالی بلدن، یه مقداری مالیات بلدن، اگه میخوان یه شاخه از در واقع کار رو بهش بچسبن و توش کسب درآمد خوبی بکنن، تامین اجتماعی فضاییه که میتونن روش فکر بکنن، مانور بدن، شاید نتایج خوبی، قطعا نتایج خوبی در نتیجه تلاش‌های مستمر ایجاد خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما. مرسی که دعوت ما رو قبول کردین. پادکست بعدی رام پس با اجازه شما ادامه ماده رو میریم و دیگه در واقع زیاد زحمت به شما نمیدیم.
خواهش میکنم.
مرسی از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.